خدای مدنی دارن و عذاب سیاسی دارن، بیشن مشکلات خود حل کنن و با مردم افغانستان، مردم خود اقوام مختلفه که در خط فرضی دویرن جا به جا هستن زندگی میکنن، اونا رو بانن که تصمیم بگیرن چه قسم زندگی کنن، چه قسم رفت آمد کنن. مشکلات خودشان مردم باید حل کنن از طریق جرگه ها و تفاهم، چون که دولت ها و حکومت ها نتوانستن و بدا و سر حکومت ها معلوم نیست کس کجا چشمه میگیرن و یکی تمویل و تجهیز میکنن.
در نشست استانبول موضوعات امنیت مرزی، همکاری اطلاعاتی، بازگشایی گذرگاه ها و کنترل تحرک گروه های مسلح مورد بررسی قرار گرفت، اما هیچ سند یا توافق نهایی امضا نشد. منابع نزدیک به هیئت پاکستانی گفتند اسلام آباد خواهان تضمین های عملی بوده، در حالی که کابل بر ادامه گفتگوهای تدریجی و اعتماد سازی تاکید داشت. کارشناسان معتقدند که هرچند نتیجه نشست ناامید کننده به نظر میرسه، اما تداوم گفتگوها نشانه تمایل دو طرف به حل بحران از مسیر سیاسی است. به باور تحلیلگران منطقه‌ای، ایجاد یک سازوکار پایدار برای همکاری امنیتی و اقتصادی کلید عبور از وضعیت کنونی است، چون این سازوکاری میتونه زمینه ساز کاهش بی‌اعتمادی و حرکت به سوی روابط متوازن‌تر میان کابل و اسلام آباد باشد. با توجه به شرایط به وجود آمده، آینده روابط دو کشور افغانستان و پاکستان چگونه پیش خواهد رفت؟ گل محمد مختاری در پاسخ این پرسش گفت:
خب اگر ما خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، برمیگرده به دوراندیشی هر دو حکومت و کشور که دشمن شناسی داشته باشند و بدانند که منافع هر دو همسایه با تعامل و با گفتمان و با روابط حسنه قابل حل هست، نه با جنگ و نزاع، نه با تهدید، نه با ایجاد اهرم‌های فشار علیه یکدیگر و نه به تبعیت از منافع قدرت‌های بیرونی مخصوصا آمریکایی‌ها. ولی خب متاسفانه تا کنون نتوانستن این تدبیر رو به نمایش بگذارن. سه دور مذاکره انجام گرفت اما نتوانستن هر دو کشور به یک نتیجه مطلوب برسه، لذا این مسئله ما را کمی نگران می سازه. لذا این احتمال وجود داره که ما شاهد بحران آفرینه های جدیدی در منطقه باشیم که در واقع شرایط کنونی حامل یک بحران غیر قابل پیشبینی در منطقه هست و مقدماتش در حال شکل گیریه و عاملینش هم تقریبا نه به صورت پنهانی بلکه به صورت عملی اظهار نظرهایی داشته که اینها حاکی از بحران سازی در منطقه و مخصوصا در مرزهای افغانستان و در داخل افغانستان خواهد بود.
بعد از بدون نتیجه ماندن مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های جداگانه با محمد اسحاق دار و امیرخان متقی همتایان پاکستانی و افغانستانیش آمادگی ایران را برای میانجیگری میان دو کشور همسایه اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود گفت: ما بسیار نگران هر گونه تشدید تنش در مرزهای شرقی هستیم.
نگران هر گونه تسعید تنش هستیم در مرزهای شرقیمون، نه فقط به دلیل همسایگی بلکه به این دلیل که همسایه پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی، دینی با ما هستند. هر گونه ناامنی در مرزهای شرقی ما امنیت رو در کل منطقه متاثر میکنه و همین دلیل از همون ابتدای بروز تنش ما طرفین رو به خویشتنداری دعوت کردیم، اعلام آمادگی کردیم برای اینکه مساعی جمیله خودمون رو به کار بگیریم جهت رفع تنش بین دو کشور. در آخرین مورد هم همونش که اشاره کردید، وزیر محترم امور خارجه با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان تماس تلفنی داشتن، دیدگاه‌های خودمون رو مطرح کردیم، تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت جهت حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین دو کشور هست. این آمادگی خودمون رو باز هم اعلام می‌کنیم و در صورتی که طرف‌های مقابل موافق باشن حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. تشکر از شما خوبانه شنونده که تا این لحظه ما را همراهی نمودید. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال هست. شما عزیزان میتونین در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان هم میتونین پیامک برای ما ارسال بفرمایین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقتی برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکیک داره روی زمین غذا میخوره، روشنو کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتووت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتووت و معنا جز این نیست که به پنج تدبیر آراسته باشی. اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیوم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتووت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم.
Ya Rahman, Ya
شنونده های عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. امروز هم من نصیر مجاب به اتفاق همکارانم آقای امیر روحانی تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه با برنامه فتوتنامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم. قسمی که در برنامه‌های پیشین گفته شد، فتوت و جوانمردی از مفاهیم بنیادین اخلاقی و اجتماعی در فرهنگ ایران بزرگ بوده که ریشه در سنت‌های کهن این سرزمین دارد. این ارزش‌ها نه تنها در ادبیات و عرفان ایرانی، بلکه در مناسبات اجتماعی، آیین‌های پهلوانی و حتی ساختارهای مدنی تأثیر عمیقی گذاشته است. از ایران باستان تا دوره اسلامی و حتی عصر حاضر، فتوت به عنوان نماد شرافت، گذشت و ایثار همواره مورد ستایش بوده است. در بخش‌های پیشین این مجموعه بر ریشه‌های کهن فتوت و جوانمردی در ایران باستان پرداختیم. از آیین‌های پهلوانی و منش نیاکان در شاهنامه فردوسی تا افسانه‌هایی چون رستم و سهراب که نماد شرافت، پاکدستی و گذشت بودند. همچنین بررسی کردیم که چگونه مفاهیمی مانند رادمردی، مروت و ایثار در میان اقوام ایرانی از دوران ماتها و اخامنشیان تا ساسانیان تداوم یافت. اکنون با ورود اسلام به ایران شاهد تحولی ژرف در این سنت‌ها هستیم. دینی که بر عدالت، برادری و اخلاق تاکید داشت، با روح جوانمردی ایرانیان همخوانی یافت. در این میان شخصیت امام علی علیه السلام به عنوان نماد بی همتای فتوت اسلامی چنان تأثیری بر جامعه ایرانی گذاشت که ردپای آن را در تمامی جنبه‌های فرهنگی از عرفان تا ادبیات و حتی آیین‌های پهلوانی می‌توان یافت. با ظهور اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها بر این ارزش‌ها مهر تایید گذاشت، بلکه با معیارهای الهی آن را تکمیل کرد. در واقع سیره نبوی چراغ راه جنبش‌های فتوت در قرن‌های بعد شد. در بررسی سیر فتوت و جوانمردی در ایران، پهلوانان و عیاران با عنوان نگهبانان این سنت اصیل نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. در برنامه گذشته به تعدادی از آنان اشاره کردیم و از این قسمت به بعد به تاریخ فتوت و جوانمردی در ایران معاصر خواهیم پرداخت، چرا که در دل تاریخ ایران گوهر ارزشمندی داریم به نام جوانمردی، گوهری که گاه در پس غبار روزمرگی گم می شود اما هرگز از یاد نمی رود. از همان روزگاران دور، زمانی که در کاروانسراهای قدیم با مسافران خسته آبنان می دادند تا امروز که در متروی شلوغ تهران جوانی بی صدا جای خود را به مادری سال خورده می سپارد، این رشته نامرئی پیوندی ناگسستنی میان ایرانیان ایجاد کرده است. اما چرا ایرانیان تا این حد به موضوع رادمردی و کمک به دیگران اهمیت می دهند؟ شاید پاسخ را باید در گلستانی جستجو کرد که هر دانش با خون پاکی آبیاری شده. در سرزمینی که همیشه در معرض طوفان‌های سهمگین تاریخ بوده، تنها تکیگاه ارزشمند شانه‌های محکم و ستبر جوانمردان بوده است. درست است که برخی از جوانمردان در ذهن و یاد مردم بهتر ماندگار شدند، اما در قحطی بزرگ ایران یا در جنگ‌ها و غارت‌ها همسایه‌ها مردم عادی کوچه و بازار حتی غذایشان را هم تقسیم می‌کردند. این فقط تقسیم غذا نبود، تقسیم امید بود و این عین جوانمردی است. اسلام هم که به ایران آمد این خصلت را تقویت کرد. حضرت علی علیه السلام که می گفت فقیران را بر خود مقدم بدارید، در دلهای ایرانیان خانه کرد. سقاخانه های قدیم محلی برای نوشیدن آب که هر رهگذری می توانست از آن آب بنوشد، فقط تشنگی جسم را رفع نمی کرد، بلکه یادآور این بود که در این سرزمین حتی یک جرعه آب را هم باید با دیگران تقسیم کرد.
گویان فتوت شاخه ای از نبوت است و خلیل رب جلیل حضرت ابراهیم علیه السلام نخستین نقطه دایره فتوت است و از همین رو او را ابوالفتیان و برادر جوانمردان و یا پدر جوانمردانش می دانند. جوانمردان صادق الوعد، پاک دامن و پاک دل هستند. دلیری و مردانگی و شکیبایی را سرلوحه زندگیشان قرار دادند. در تاریخ و تبارشان ثبت و ضبط است که همیشه نان و نمک را در محضر با خود داشتند. تا بگویند جوانمرد باید نمک شناس باشد. پهلوانان جوانمردانی هستند که همیشه در صحنه‌اند و نه در خانه، در صحنه رزم و نه در محفل بزم. گاه تشک کشتی را به تجلیگاه غیرت و هویت یک ملت تبدیل می کنند و در چنین شرایطی آن تشک حلقه‌ای و مدور با همه کوچکی و محدود بودنش به بزرگی میدانهای رزم و حماسه گسترش پیدا می کند و پهلوانانش مجاهدانی می شوند که برای سربلندی و سرافرازی یک ملت جهاد می نمایند. پوریای ولیها، تختیها و سردار سلیمانیها از جوان مردان میدان فتوتند. مولوی به ما توصیه می کند و می گوید همنشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. جان بی معنا در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در قلاف.
اما این فقط مذهب نیست، در ژرفای فرهنگ ایران پیش از اسلام هم این نیکویی ریشه داشت. این را از پدر به پسر، از مادر به دختر، نسل به نسل منتقل کردند. امروز هم در دنیای سرد تکنولوژی این آتش هنوز گرمابخش است. شاید به همین دلیل است که در آمارهای جهانی ایران همیشه در کمک‌های مردمی پیشتاز است. در پس این رفتارها فلسفه عمیق نهفته است. ما یاد گرفته ایم که ثروت واقعی در کیف پول نیست، در دل هاست. یاد گرفته ایم که دست بخشنده هرگز خالی نمی ماند. این را نه در کتاب ها که در زندگی روزمره آموخته ایم. و این داستان ادامه دارد. از همان کودک که پول جیبیش را به دوست بی پولش می دهد تا آن تاجر ثروتمندی که نصف داراییش را به درمان کودکان بیمار اختصاص می دهد. این رشته زرین نسل به نسل در تاربود فرهنگمان تنیده شده است. ایرانیان جوانمردی را دوست دارند چون بخشی از هویتشان شده است. در قسمت‌های پیشین بر ریشه‌های این مفهوم در ایران باستان، دوره اسلامی و تأثیر شخصیت‌های مانند امام علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و پوریای ولی پرداختیم. در این قسمت با بررسی آیین جوانمردی و فعالیت‌های عام المنفعه در دوره معاصر می‌پردازیم. در این برهه تاریخ ایران شاهد تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای بود. با این حال روحیه تعاون، کمک به نیازمندان و اخلاق جوانمردی در میان مردم و حتی برخی حاکمان وجود داشت. دود غلیظ چراغ‌های نفتی در حجره‌های تاریک بازار تهران پیچیده بود. مردی با عبای ساده و عمامه سفید در میان انبوهی از طلا و نقره در حجره‌اش نشسته بود. او حاج محمد حسین امین الضرب بود، تاجری که ثروتش را نه در صندوق‌های آهنی بلکه در دل‌های مردم سرمایه گذاری می‌کرد. امین الضرب لقبی است که در زمان پادشاهی قدیم به افراد تأثیرگذاری تعلق می‌گرفت که امین پادشاهان و ملوکان در ضرب سکه بودند. در هر دوره شخصی که متصدی ضرب سکه رایج کشور می‌شده را امین دارالضرب و به اختصار امین الضرب می‌گفتند. اما امروز وقتی گفته می‌شود امین الضرب، منظور یک نفر است: حاج محمد حسین خان مهدوی امین الضرب، کارآفرین موفق ایرانی، سمبل تجارت مدرن در ایران. حاج محمد حسین مهدوی امین الضرب، فرزند حاج محمد حسن امین الضرب، تاجر زبردستی که فنون ضرب سکه را در اروپا آموخت و در شب ششم محرم الحرام 1289 هجری در تهران زاده شد. آموزش دوران ابتدایی خود را نزد معلمین خصوصی گذراند. در کودکی و جوانی علوم گوناگون را فرا گرفت و به طور کامل مسلط به زبان عربی و فرانسه بود. او تاجر ثروتمندی بود که بخش زیادی از دارایی خود را صرف امور خیریه می کرد. وی بیمارستان امین الضرب را در تهران تأسیس کرد و در ساخت مدارس جدید مانند مدرسه دارالفنون مشارکت داشت. محمد حسین از کودکی در کنار پدر فنون تجارت و اخلاق کسب و کار را آموخت. در زمانی که بیشتر ثروتمندان به فکر افزایش دارایی‌های خود بودند، امین الضرب مسیر دیگری را انتخاب کرد. او اعتقاد داشت ثروت امانتی است از جانب خداوند که باید در راه خدمت به خلق مصرف شود. امین الضرب در میان تاجران دوره ناصری نمونه بی‌نظیری بود. در حالی که دیگران به فکر ساخت عمارت‌های مجلل بودند، او بیمارستان و مدرسه می‌ساخت. خب دوستان عزیز، با توجه به پایان وقت برنامه، ادامه این بحث را به هفته آینده واگذار میکنیم. تشکر که همراه برنامه فتوتنامه بودید. لطفاً با شماره تلفن 2093-794-7141-44 در محیط واتساپ همراه ما باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات و گفتنی هایتان آگاه بسازید. تا برنامه بعد، خدا حافظ شما.
جوان مرجا بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت راه باید رفت در روز.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب. به نام خدا و سلام با شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می‌دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می‌گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می‌کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 13 این کتاب با ما همراه باشید. کلو زد به گریه و از میان اشک گفت: زن ارباب، بفرستم ده تو را به جان بچه هایت، مرا بفرست پیش ننم، پیش کاکایم. خب حالا کاکایم نشسته نمیزند، حالا ننم دارد چراغ نفت میکند. تیر و کمانم را هم گذاشتم لب تاقچه. معصومه بر میدارد، گمش میکند. خب اگر من آنجا بودم، حالا گردو دزدیده بودم، مینشستم میشکستم. زری گفت: بفرستم گردو برایت بخرن، همینجا بنشین و بشکن. کش هم بهت میدهم، یک تیر و کمان درست کن. کلو لبخند غمزده ای زد و گفت: تیر و کمان را با جیر درست میکنن، نه با کش. زری گفت: خب میفرستم برایت جیر بخرن. صدای خدیجه از ایوان آمد که داد زد: خانم تلفن. زری بلند شد و پرسید: کی هست؟ خدیجه گفت: خانم عزت و دوله. چه کارش میتوانست داشته باشد؟ لابد میخواهد هزار منت سرش بگذارد و بگوید این من بودم که اسب را با پای خودش پیش پسرت فرستادم. بگو ای والا. با تالار که آمد، خسرو را دید که پشت پنجره نشسته و دست زیر چانه گذاشته با باغ می نگرد. گفت: خسرو، محض رضای خدا برو این پسر غریبه بی پدر را کمی مشغول کن. خسرو جام نخورد. گفت: مادر، این خیال را از سرت بیرون کن که من به کلو درس بدهم. پای تلفن رفت. معلوم شد عزت و دوله همان روز که خانه آنها بوده، پا به خانه که گذاشته، پا دردش آوت کرده و خانه نشین شده. شنیده خواهرش خیال تشرف با کربلا را دارد. دلش برای زری و خواهر جان و دو قلوها یک ذره شده. یک بازدید هم که با او بدهکارند. فردا آب حمام سرخانه‌شان را عوض می‌کنند و از همگی دعوت می‌کند که برای حمام و نهار روز چهارشنبه سرفراز فرمایند و هرچه عذر و بهانه آورد قبول نشد. شنبه صبح کلاو تب کرد. زری اتاق آبدارخانه را با پرده‌های حصیری تاریک کرد و تخت زد و کلاو را آنجا خوابانید که دم دستش باشد. کلاو چشمهایش را می‌درانید و به دست‌های خودش که انگشت‌هایش را از هم گشوده بود نگاه می‌کرد. از چشم‌ها پیدا بود که سعی می‌کند ببیند اما نمی‌بیند. خسرو و غلام و حتی عمه خانم عقیده داشتند کلاو را بفرستند مریض‌خانه. شکی نبود که تبش تب محرقه بود و احتمال داشت همشان بگیرند. اما کدام مریض خانه؟ حتی دکترهای درجه اول شهر هم تیفوس گرفته بودند و می گفتند حال خانم مسیح آدم و سه پرستار مریض خانه نمازی وخیم است. خدیجه از سکینه نانبند شنیده بود که حاذق‌ترین طبیب شهر دکتر عبدالله خان از بالین خانم مسیح آدم تکان نمی‌خورد و سکینه که رفته بوده از خانم مسیح آدم احوال پرسی کند، خیال کرده بوده که خانم مسیح آدم مرده و حالا کفنش کردن. تو سر خودش زده و آمده تو حیات و گل باغچه به سر کرده و بعد که او را آرام کردن و به او فهماندن که قضیه از چه قرار است، راه به راه به سید میر احمد رفته و 10 شمع روشن کرده است. حتی می گفتن زن و مرد برای خانم مسیح آدم در مجلس روزخانه مهری قرآن به سر گذاشتن و همچنین اکبر خردل یک گوسفند خریده و دور تخت بیمار گردانیده و بعد سر بریده و گوشتش را میان فقرا تقسیم کرده است و پوستش را برده بابا کوهی و به بابا هدیه کرده. اما خانم زری را واداشت تلفن کند به خانم حکیم و خانم حکیم گفت که متاسفانه تخت‌های مریضخانه مرسلین مختص افسرها و سربازهای خارجی می باشد و همه تخت‌ها پر می باشد و حتی در راه روها جا نمی باشد و از بس می باشد کرد. زری بی خدا حافظی گوشی را گذاشت و رو به عمه که منتظر نتیجه ایستاده بود گفت معلوم است مریضخانه را برای روزهای مبادای خودشان ساخته بودند. عقلهایشان را روی هم ریختند و شروع کردند با معالجه. ترنجبین و شیر خشت با خورده کلو دادند. حوله تر کردند و به بدنش پیچیدند. بستندش با آب هندوانه. تشنه تشنه بود و هر نوشابه خنکی را با میل فرو می داد. اسپرزه خیز کردند و در یک پارچه تنظیف جا دادند و دور پارچه را نخ کلقند بستند و آن را در یک لیوان آب سرد گذاشتند و هر کدامشان که دستش می رسید گلوله اسپرزه را به لبهای داغ مبسته بیمار می مالید. اما خانم بسته قیتان سفیدش را که مدتها در ذریح شاه چراغ گذارده بود آورد، باز کرد و دو وجب برید و به گردن کلو کرد و گره زد و بالای سرش نشست به حدیث کسا خواندن. اما با همه این کوشش ها معلوم بود که اما خانم باز روحیش را باخته. راستش از همان صبح که زری متوجه تب تند کلو شد شروع کرد به کنایه زدن و گفت معلوم است این یتیم چه چند روزیست تب داشته، منتها ما نفهمیده بوده ایم و خیال می کرده ایم دردش درد غربت است. بله، مادر را دل سوزد و دایه را دامن. بیمارستان که سهل است، تا عصر هرچی کوشش کردن نتوانستند دکتری با بالین کلو بیاورند و کلو دیگر بیهوش شده بود و هزیان می گفت چریک پریک نک رو خاک، پاها به هوا، بعد پل نه آب نه دانه، بوام سوخت.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. غروب زری به خسرو التماس کرد که با غلام برود خانه خانم مسیح آدم و از دکتر عبدالله خان خواهش کند یک نوک پا به بیمار آنها سر بزند. اما خسرو نرفت. گفت میخواهم سحر را ببرم گردش، بعدش هم با هرمز بروم خانه آقای فتوحی. پدرم که نگفت نروم. زری از جا در رفت. گفت عجب بچه چشم سفیدی، و داد زد که فتوحی هم مثل خواهرش دیوانه است و بچه های مردم را گمراه می کند. در دل گفت مرد، من در عجب درد سری انداختی، اگر این طفلک روی دستم بمیرد چه خاکی بسرم کنم. و نذر کرد که اگر کلو و جان سالم بدر ببرد فوراً بفرستدش ده، چه یوسف خوشش بیاید چه بدش بیاید. نمیخواست به خان کاکا رو بزند، اما ناچار بود. غلام که رفته بود دنبال دکتر عبدالله خان، ناامید برگشته بود. دکتر گفته بود من پیر شدم، خوب است اهالی محترم اجازه بدهند به میل خودم متقاعد شوم. اگر خان کاکا جواب مساعد نمیداد، خودش به در خانه مسیح آدم میرفت و به التماس دکتر را به بالین بیمار میکشانید. آخر نمی شود که یک دکتر در خانه یک بیمار بست بنشیند و به بیماران دیگر بگوید من دیگر خودم خود را متقاعد کردم، هرچند آن یک بیمار خیلی جوان باشد و زحمت مردم شهر را خیلی کشیده باشد. ابوالقاسم خان خانه بود. خودش تلفن را برداشت و پرسید عجب که یاد ما کردی زنده داشت. بر راجیش گل کرده بود، اما نمی داد زدی حرفش را بزند. گفت شنیدم سحر با پای خودش پیش خسرو برگشته. من آن روز نبودم، از شر موکلین محترم زده بودم به کوه و دشت. اینها را باش که خیال میکنن من وکیل راست راستکی آنها هستم. از حالا خورد فرمایش هایشان شروع شده. یکی میگوید مریضم را مریض خانه به خوابان، یکی میگوید حقم را از عدلیه بگیر، یکی میگوید اسم دخترم را مفت در مدرسه مهرآیین بنویس. بابا جان این وکالت 70,000 تومان برای ما تمام شد. برحال شنیدم خیلی تماشا داشته. زینگر می گفت پسر برادرت مثل شیر شرزه با میدان آمد، یک تا پیراهن و گیوه با پا همه را پس زد. حالا زنده داشت چرا خسرو با لباس آبرومند جلوی مردم نرفته؟ خلاصه می گفت چشم اسب که به او افتاد مثل عاشقی که به معشوق برسد، بوییدش و بوسیدش و سرش را در بغلش قایم کرد. اما شوفر حاکم از شما گله داشت زنده داشت، می گفت هر چه در باغشان را زدم کسی به دادم نرسید. زری توضیح داد که ما در ایوان پشت عمارت بودیم و صدای جمعیت نمی گذاشت صدای در باغ را بشنویم، و بر خودش فشار آورد تا بتواند بگوید خان کاکا دستم به دامنتان، کلو تب محرقه گرفته و روی دستم افتاده، نتوانستم دکتری چیزی به بالینش بیاورم، از بستر همه ایشان شلوغ است. خان کاکا پرسید کدام کلو؟ چرا مریض های ده را میآورد شهر؟ آن هم تو خانه؟ به بچه های نازکش رحم نمی کند؟ مگر نمی گفت کار از اساس خراب است و خیرات و مبرات من و تو هیچ فایده ای ندارد؟ چلوی خودم به تو می گفت زنده داش. زری گفت درست است، ولی این کلو پسر چوپان من است که پدرش همین آخری ها مرده. وقتی شهر آمد که تب نداشت، حالا تب کرده. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره
مجازی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به یک یک شما شنوندگان عزیز رادیو دری. وقتتان بخیر. انشاءالله که در پناه خدای مهربان از جمیع آفات ایمن باشین. بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده به اتفاق سرکار خانم نوری صدا بردار برنامه با شما عزیزان هستیم در مجال برنامه محاصره مجازی. بسیار خوش آمدین. عزیزان، همونطور که میدانید در برنامه محاصره مجازی ما به آسیب‌ها و صدمات ناشی از فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. در برنامه قبل به موضوع اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای یا کامپیوتری و بازی‌های مجازی پرداختیم و این موضوع ناتمام ماند. امروز ادامه این مبحث را تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که همراهیتان از ما برنامه خودتان دریغ نفرمایید. در برنامه قبل گفتیم که بخش مهمی از زمان کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی و اینترنت با سرگرم شدن در فضای انواع بازی‌های مجازی و کامپیوتری سپری می‌شود. متأسفانه بسیاری از والدین به دلیل عدم مهارت و آشنایی با محتوای بازی‌ها و نحوه انتخاب بازی برای فرزندان خود، آنها را در معرض آسیب‌های بسیار جدی قرار می‌دهند. آسیب‌های جسمانی، آسیب‌های روانی تربیتی، تقویت حس پرخاشگری، انزوا طلبی، تنبل شدن ذهن، تأثیر منفی در روابط خانوادگی و افت تحصیلی بخشی از مهمترین خطراتی است که از طریق بازی‌های مجازی و کامپیوتری کودکان و نوجوانان ما را تهدید می‌کند. این بازی‌ها در سبک‌ها و ژانرهای مختلف مانند اکشن، مبارزه‌ای، ماجراجویی و غیره تولید می شوند که برای گروه سنی کودک و نوجوان بسیار مهیج و جذاب هستند و از این رو آنها تمایل بیشتری نسبت به بازی های مجازی و کامپیوتری در مقایسه با بازی های فیزیکی و سنتی دارند و همین مسئله موجب آسیب های جسمانی بسیاری برای کودکان و نوجوانان می شود. ممکن است این سوال برای والدین پیش بیاید که آیا بازی‌های دخترانه می‌تواند همراه با آسیب برای دختران باشد، با توجه به اینکه این بازی‌ها در ژانر اکشن و خشونت نیست و دارای صحنه‌های خشن نیستند. به این سوال نیز پاسخ داده شد و گفته شد که بله، ممکن است والدین هم در نگاه اول بازی‌های دخترانه را مانند بازی‌های قدیم خود بیابند و خیالشان از بازی فرزندشان آسوده باشد، اما این گونه نیست. فردگرایی و محو شدن مفهوم خانواده در این بازی‌ها بسیار برجسته است. به نحوی که شخصیت اصلی این بازی‌ها معمولاً بدون خانواده و تنها زندگی می‌کند و در طول بازی اثری از خانواده و نزدیکان دیده نمی‌شود. اصل و پایه موفقیت در بسیار از این بازی‌های دخترانه تکیه بر جذابیت‌های جنسی زنانه و عشوه‌گری است و ناخودآگاه بازیکن را و برجسته شدن شاخصهای سبک زندگی که در تضاد با اصول حاکم بر زندگی اسلامی است هدایت می کند. والدین باید نسبت به بازی‌های کامپیوتری و مجازی فرزندان خیش توجه ویژه‌ای داشته باشند و تصور نکنند که نبودن خشونت در یک بازی نشان دهنده مناسب بودن آن برای فرزندانشان و ویژه دخترانشان میباشد. بدون شک هوشیاری خانواده‌ها در این خصوص و توجه به نظام رده‌بندی بازی‌های کامپیوتری که در کشورهای مختلف وجود دارد می تواند به میزان قابل توجهی صدمات جبران ناپذیر ناشی از این بازی ها را برای کودکان و نوجوانان کاهش می دهد. در ادامه برنامه با سه نمونه از این ردبندی ها آشنا خواهیم شد. بنیاد اروپایی اطلاعات بازی ها به صورت خلاصه پیگی نامیده می شود. نام شرکتی در زمینه ردبندی سنی بازی های کمپیوتری است که از آوریل 2003 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت بازی ها را از نظر سنی و 5 رده متفاوت دسته‌بندی می کند. در پیگی علاوه بر تعیین گروه سنی بازی، نوع محتوای بازی نیز با درج پیکتوگرام مشخص می شود. انجمن ارزیابی نرم افزارهای سرگرمی که با آن ESRB گفته می شود یک مرکز غیر انتفاعی است که ردبندی سنی بازی های ویدیویی و برنامه سرگرمی در کشور امریکا را به عهده دارد. سیستم ردبندی در این انجمن شامل راهنمایی درباره مناسب بودن سن، محتوا و عناصر تعاملی در بازی هاست. این انجمن با عنوان بخشی از نقش نظارتی خود برای صنعت بازی‌های ویدیویی دستورالعمل‌های تبلیغاتی وضع می‌کند. اسرا یا ESRA نظام رده‌بندی بازی‌ها در ایران. در این نظام رده‌بندی کلیه بازی‌ها بر اساس اصول و اعتقادات کشورهای اسلامی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یا کامپیوتری ایران رده‌بندی می‌شود. اسرا تنها نظام ردبندی سنی بازی‌های کامپیوتری در میان کشورهای اسلامی است و به دلیل اینکه در بررسی و تعیین رده سنی بازی‌ها به ارزش‌ها و معیارهای اسلامی توجه ویژه شده است، می‌تواند برای تمامی کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. گروه‌های سنی تعیین شده در اسرا بر اساس خصوصیات جسمی حرکتی، خصوصیات ذهنی، خصوصیات عاطفی و بالاخره خصوصیات اجتماعی شکل گرفتند. گروه های سنی در این رده‌بندی شامل 5 گروه اصلی است و رده تعیین شده برای بازی ها توسط لوگوی مخصوص پشت جعبه بازی ها درج می شود. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های محاصره مجازی رسید. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در فرصت‌های پیش رو سفر داریم، اما نه سفر به ولایتی خاص یا ولسوالی مشخص یا نقطه معلوم، بلکه سفر به جغرافیایی از افغانستان که نام و عنوان خاصی دارد. هزارستان. بله، هزارستان که اصطلاحاً به جغرافیایی از افغانستان گفته می شود که غالباً قوم شریف هزاره ساکنش محسوب می شود. و این کتله جمعیتی شامل چند ولایت و چندین ولسوالی است. لطفاً همراه ما باشید.
شیری قبول نشد تایجان، خوبی جمان، خوبش رو خوش با خیری،
شکرتیم.
آدم من آدیر کشینا، ما اونا در شامد و قادر سرقاریم، بچی سمگی شک خارده ما اونا نو خدیقیز مرکا گوی گرد، ما تا از بار یاو کچالی ما اونا خورده، نیالای خواه ندیدون، شبتال ما اونا خورده بچه شیری.
خود مدیرینی؟
ما خود مدیرین، ما تای شرکان بچه
کیم، اما تو آماده باشی دیگه.
آره. آدم من آدیر تشینا، آدم من آدیر تشینا.
بله، هزارستان یا هزارجات با نام تاریخی غرجستان، ناحیه وسیع و بیشتر کوهستانی در ارتفاعات مرکزی افغانستان است که سکونتگاه تاریخی قوم هزاره می باشد. مرزهای آن به طور تقریبی از حوزه بامیان به شمال، از سرچشمه رودخانه هلمند به جنوب، از فیروزکوه به غرب و از گذرگاه سالنگ به شرق محصور می شود. در طول تاریخ مرزهای آن همواره در حال تغییر بوده و به طور تقریبی تعیین شده است. به اساس تقسیمات کشوری فعلی افغانستان، هزارستان بر ولایت‌های مرکزی بامیان، دایکندی و بخش‌های بزرگی از غور، غزنی، اروزگان، پروان، میدانوردک، بلخ، بغلان، سمنگان، سرپل، بادغیس و غیره منطبق است. دوستان دوستان عزیز، تای این برنامه و چند برنامه پیش رو از هزارستان خواهیم گفت، اما ناچاریم که مختصر بگویم، چون اگر از آداب و رسوم و تنوع اقلیمی و داشته های طبیعی منطقه مفصل حرف بزنیم کتاب ها خواهد شد. پس سفری سریع خواهیم داشت به هزارستان. امید که این شتاب ناگزیر ما را ببخشید. راستی ما در پهلوی مطالب مفید درباره هزارستان گزارش‌های جالب هم با ساکنان منطقه هزارستان داریم که شنیدنش لطف خاص خود را دارد. همین حالا اختلاط می‌شنویم با یک چوپان هزارستانی در دره عراق.
سلام، امروز آمدیم در دره عراق ولسوالی شیبری بامیان که در فعلا در منطقه که ما هستم، منطقه تغمچی مگنه کوکو تغمچی تقریبا سری کول سری عراق سری عراق و سری بنام سر جنگل و اینجا آمدیم که بسیار میدانی زیباست و یک برج است اینجا که بسیار قدامت زیادی داره و اگر کوکو معلومات داشت درباره از برجمشون پرسان میکنیم. و این کوکوی که در کنار ما ششته هستن، اینا چوپان هستن و مال خدا در این دشتی آورده، چاشتی روز است دیگه آب میده و تا نوزم فکر کنم که نانم نخوردین. نه کوکو؟
نه نان نخوردین.
خب قد کوکو معرفی میشیم که چی گفتنی داره و از کجا آمده. سلام کوکو جان، خوب استین؟
شکر فرد خدا، شما خوبه؟
بخیر استید خدا. در فایتان خیرتیه؟
شکر فرد خدا، شما مهربانی کردین. از کجا آمدین؟ کجا؟
سلامت بشین، ما از بامیان آمدیم. سلام علیک داشته باشین خدمت.
ما بگر چوپان هستیم، منم اینجا گوسپند دوش میکنیم.
بسیار خوب، بسیار
دقانی داریم. خود ما کم به خاطر یک چند تا گوسپند برای خود نگاه کردیم که اینجا یک پرده داری شوه.
بسیار خوب کاکا، نام شما چیه؟
نام ما است فضل احمد.
فضل احمد، بسیار. دست با موسا برارزان بگویی که چی مدت موسا چوپانی میکنی و چقدر مال پیش دست فعلا؟
فعلا ما کو تقریبا فرض 2 سال میشه که من جای می گوسپندای خود موش میکنم. 2 سال میشه.
از خودت؟
بله از خود. نه میگه تقریبا یک 40 دانه گوسپند داریم.
40 دانه؟
40 دانه.
ماشاءالله
40 دانه گوسپند داریم. زمینی که کشاورزی کم داریم، یک قیل زمین داریم، پرده داری نمیشه، آفتاب سرایال فضل خدا نانخور داریم. یک چند تا یک 40 تا گوسپند نگاه کردیم که منجی پرده ماشو افغانستان کو دیگه کار و شغل و چی نیست.
بله
فهمیدی؟ مثل دیگه دولت آوری کارخانه جات باشه، بریم یک آمریکا باشه کار کنیم، غریبی کنیم. فقط علمی چوپانی و دیقانی علمی شغل ماست. بس زیادتر اگه چی کنی همین چوپانی رو ما خیلی شوقمند و علاقمند چم هستیم.
هستی؟
بله.
و چقدر خوب بخدا
که یک لقمه نان حلال باید با خانواده خود، با فامیل خود پیدا کنیم.
بله بله
بله.
خوب کوکو، گفتی خودت نانوار خانه هستی، تنها کس هستی که برای خانواده نان تهیه میکنی و 40 دانه گوسفند هم دارین، نه؟
بله بله.
و زمین هم کم دارین. خوب دست ما بگوین که گوسفند ها قیمت هایش چند است، بره چند است ده این مناطق؟
ده این مناطق هر سال که همین سال که بره تانوز خرید و فروش هم نشده، وقت هم نرسیده که ده سرطان امی مال دارا اونایی که زیادتر دارن خرید و فروش میکنه. حالی فعلا امی خرید و فروش برا نشده. گوسپند دیگه همین سال هست 6000 تا 8000 تا 7000
قد بریخ گرد. همین برای که مثلا گوشتشان خوردنی باشه، اگان نفر نظر میبره، اگان نفر شوقه که میخره به خاطر کشتن، چند باشه در نظرتون؟
والا شاید
یک دو سر تول داشته باشه.
$4000 یا $3000 هم قیمتش است. خاطری که امیم سری روز قیمتی است. دیده که قرارداد ها از دیگه دولت ها کل چیزا چی شده، اینجا هم اونمو فقط روی روز مردم هم فکر میکنن.
کوکا بسیار